الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب عرض شد که در مسیر تزکیه نفس مراقبه و محاسبه در تکلیف محوری وظیفه محوری هر چقدر قوی بشود و ذکر استغفار به صلوات زیاد صورت بگیرد در سراسر روز بدون اینکه عددی مد نظر باشه حتی اوقات فراغت ما رو پر بکنه فکر ما رو متوجه خودش بکند و روز به روز استغفار عمق پیدا بکند یکی از آثار پیشرفت در این سیر این است که انسان به عیبه های خودش متوجه می شود هر سه این عیبه ها عمیق‌تر باز می شه گاهی می رسد که انسان از خود نفرت پیدا می کند مثال هایی که جلسات قبل عرض شد دیگر از آن بگذریم یک حال مزاحمت جدی پیدا می کند منتها این قاعده کلی عرض شده همیشه این ابلیس ملعون همیشه دوربر ما می جردد و از افراط و تفریط نفوذ می کند و کار خودش رو می کند بنابراین ما در تمامی شرایط تربیتی توجه به اینکه افراط و تفریطی نباشد این خودش یک مراقبه می طلبه خب معنای افراط و تفریط چون جلسات قبل مفصل بحث شده دیگه از اون بگذریم پس در مسئله استغفار و توبه هم ممکن است این ملعون بیاید ما را تا حد افسردگی تا حد دلتنگی و فشارات روحی و اعصاب به بهانه اینکه من توبه می کنم استغفار می کنم جبران می کنم وارد بکنه کما اینکه از اون طرف هم وقتی انسان توفیقات خوبی پیدا می کند نفوذ می کند و به عجب و از این جنس اعتماد به اعمال و اینها وادار می کند و وارد می کند اما اون چه راه طبیعی و حق هست و قرآن و اطرت ما را به آن توجه داده است اون حال اعتدال یه حالتی است بین خوف و رجا یه حالت معلق بنده خدا موفقیتش در اینه که چقدر در حال معلق قرار گرفته تا میخواد طرف اعتماد به اعمال زیاد بشد زود بزند به سمت خوف از عذاب خدا تا میخواهد ناامیدی و فشار توبه براش سنجینی کند توجه به رحمت خدا اینها بایستی با هم تنظیم بشند این نکته بسیار دقیق تربیتی عملیاتی است. انسان ممکن است خیلی کارهای مهمی انجام بدهد، اما خودش به خودش نمره میده، در حالی که پس رفتار میکند. این حالاتی هم که پیدا میکند حالات مربوط به اثر وضعی اون برنامه هاست. این مشکل شیطان کارشو کرده، اعتماد به اون کارهایمون. از اون طرف هم احساس پسرفت بکند در حال که پیشرفت کرده و از خودش اینقدر ناراحت و نفرت و احساس عقب موندگی و ضعف و کم ارادگی و همه اینها حمله کنه و از اون ور. حالا روایت داره ما رو تربیت میکند. حضرت سمی فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع فی الجنه احد، ولو یعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنت من الجنه احد. چقدر روایت! اگر مؤمن بداند که در عقوبت خدا چه ها هست، هیچ کسی طمع بهشت نمی کند. طمع بهشت، همه دنبال که ما از جهنم نجات پیدا کنیم خیلی کار بزرگی شده. همچون اگر کافر بداند چه در رحمت خدا چه ها هست، در نزد خدا رحمت خدا، هیچ احدی ناامید نمی شود که بهش نخواهد رفت. این همون خوف و رضا. تنظیمش چقدر دقیقه. در جای امام صادق علیه السلام می فرماید: خف الله عز و جل خیفتن لو جئته به بر ثقلین لعذبک و رجو الله رجاءن لو جئته به ذنوب ثقلین لرحمک. بترس از خدا، خدای عزوجل، آنچنان ترسی که اگر نیچی تمام انس و جن رو به جای بیارید، انس و جن، که حتما خدا تو را عذاب کند. و امیدوار باش به خدا، آنچنان امیدی که اگر گناه انس و جن را هم آورده باشی، خدا برایت رحم خواهد کرد. این فضای تنظیم خوف و رجا با این عبارتهای دقیق تربیتی. امام صادق علیه السلام فرماید: کان ابی یقول. معلوم مطلب خیلی مهمه. نه حضرت پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام یه بار اینو فرموده در یک جلسه، مثلا کان ابی یقول. مرد می فرمود بابا من، تکرار داشت این کلام حضرت، که انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور و خیفتن و نور و رجائن، لو وزن هذا لم یزد علی هذا ولو وزن هذا لم یزد علی هذا. می فرمود حضرت در دل مؤمن دو تا نور هست، یک نور خوف و یک نور رضا. اینها باید اونقدر تنظیم بشه مثل ترازوی منگار دو ترازو، یه ترازو تو کفه ترازو منگارش. اگر ما این یکی رو بخوایم کفش وزن کنیم رضا و امید رو، سنگینی نکنه بر اون خوف. اگر ما خوف رو وزن بکنیم سنگینی نکنه بر رضا. دوتا منقار ترازو متعادله. یه همچون نظمی هست، بلا تشبیه بلا تشبیه، ما بخوایم اگر مثال بزنیم، مثلا یک نفر در یک جاده حرکت میکنه، یک دفعه به پیچی برخورد، نه این طور هست که ترمز بزنه وایسته بمونه همونجا برگرده، نه این طور هست که با همون سرعت بره، یه حالت خاصی پیدا میکند. همون که به پیچ رسید، به خودی و خود در روح و روان او یه حالت کنترل ایجاد میشد، چه زوری تنظیم میکند این سرعت را چه واژگون نشه. هم نیروی گریز از مرکز و هم نیروی جاذبه داخل هسته ای، این دوتا تنظیم بشند. یه همچون حالتی دارد که هر وقت شیطان آمد از طریق افراط و تفریط در توبه، در موفقیت در عمل، هر کدوم از اینها بخواهد نفوذ بکنه، این تنظیم رو حضرت می‌فرماید وظیفه مؤمن هست. خب این بیانش امام باقر اسلام از این قضیه مطرح می‌فرمایند: دخل رجلان المسجد احدهما عابد و الاخر فاسق فخرج من المسجد و الفاسق و صدیق و العابد و فاسق و ذالک انه یدخل العابد المسجد مدلن به عبادتهی یدل بها و تکون و فکرته فی ذالک و تکون و فکرت الفاسق فی التندم على فسقه و یستغفر الله عز و جل مما صنع من الذنوب. این قضیه شه خیلی این دوتا مطلب توازن خوف و رضا رو واقعا جدی توجه میدهد، شه دوتا مرد، یکی فاسق یکی عابد، وارد مسجدی بشند، اولی که عابده بگه بله. شاید این عابد بارها به مسجد می اومده، بالاخره چطور این قضیه الان اتفاق افتاد؟ خب پیداست که زمینه آن اعتماد به خود اینجا ایجاد شده. زمینه چی بوده؟ با فاسق با هم اومدن تو مسجد، یه فضای جدیدی ایجاد شد، شرایط خاصی پیدا شد که وجود این فاسق در مسجد تحریک کرد او رو که اعتماد به عبادت خود بکند. این که تحریک شد که من چنین و چنانم، مسجد جای ماست، این فاسق اینجا چه کار میکنه، همین که اعتماد به خود، اعتماد به عمل، وقتی از مسجد بیرون آمدند می‌فرماید که والعابد فاسقون، نه این که از کجا به کجا سقوط کرد. این فاسق همیشه فاسق بود، اما شرایطی قرار گرفت در درون او یک تحول ایجاد شد که واقعا شکست. این عابد رو دید با اون عظمت ظاهری خود، مسجد رو دید که فضای محیط، همه اینها به طور جدی شکست. همیشه به طور جدی شکست، اون وقت والفاسق و صدیقون. این عبارت ها اهل بیت علیه السلام ما رو این جور داره تربیت میکنه. فاسق بوده، نه اینکه یک آدم عادی شد در اون فاصله چند ساعت، شد صدیق. چه سرعت! پس معلوم میشود که اون درون ما، توجه درونی ما، نیت درونی ما، احساس درونی ما خیلی تعیین کننده است. این در محاسبه مراقبه باز میشه. تا کسی اهل مراقبه و محاسبه نباشد، این فرصت پیدا نمی کنه و شیطان مثلا اجازه نمیده. همچون سرشو مشغول میکند که نمیتواند در درون خود فرو برود و وضع درون خودش رو پیدا بکند. پس بحث مراقبه و محاسبه که عرض شد جلسات قبل، این یه مقدمه است برای مراقبه و محاسبه های بعدی. در مراقبه و محاسبه های بعدی انسان با یک سری از واقعیت های پست خودش شناخت پیدا خواهد کرد که به هیچ عمل مهم خیر خودش اعتماد نخواهد کرد. خیلی وضع جالبیه. یک مؤمن یا حال پادر هواییه، از یک طرف آخرین توان کوشش رو در عمل به اطاعت الهی به کار میبره، خیلی جالبه ها، آخرین توان خود رو، از طرف دیگر هیچ به اینها اعتماد ندارد. این وضع یک مؤمنه یا حالت پادر هوا. همون اعتماد به عمل خود شدن و سقوط کردن. عرض شد که وضع مؤمن بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثال دیگه، شبیه البته یک کشاورزی است که این آقای کشاورز زحمت ها می کشد، بعض مرغوب میلیون ها مبلغ کلان وام ور می دارد، با عرق زبین کشت می کند، هزاران زحمت ها رو تحمل می کند، اما بعد میگه نمیدانم این بذره ها خواهد رویید یا مور و مله خواهد برد. خیلی جالبه، چون این همه زحمت نمیدانم. بعد میره با یه انتظاری، با یک استغاثه‌ای، با یک جدایی محضر حضرت حق، حضرت رب، باران میطلبه. چون اگر باران بارید این بذره ها خواهند رویید. حالا بگذاریم خود رویاندن اسم خدا اونجا چه میکند، اسم رب، حالا همون صورت ظاهرش. فلزا نه بدین معناست شه بگه حالا که باران میباره میرویه من دیگه چه کار کنم، میدونم خاک جل میشه دیگه، باید بذر رو بکارد. اما بذر بکارم دیگه چی؟ خب اگر رحمت نیاید چی؟ هیچ. یه هیچ اعتمادی به هیچ به مزاهداتش ندارد، هیچ. یه حالت نیاز جدی به بارانی که رو برویاند. پس عمل، اعتماد به عمل، همون اعتماد، همون ساقط شدن. از طرفی بگیم پس حالا که این طور است ما سر عمل بکنیم، سر این همه مجاهده، میگیم وظیفه‌ایه. وظیفه ربطی به اینها ندارد، وظیفه طلبکاری نمیخواهد. یه سربازخونه، یک سربازی در دمای زیر 10 درجه نگهبانی داده، امنیتی رو حفظ کرده. حالا صبح بیاد پیش فرمانده پادگان میگه آقا من امشب ساعت درجه فلان سنین بود و من سنین شد، و ای بسا فرمانده هم یه دونه تو گوشش بده بگه برو بیرون. چی داری میگی؟ وظیفت بوده. از این ورم تازه وظیفه اینقدر جدی هست که برعکس اینجا پاداشی نداره که هیچی، چون وظیفه هست. از این طرف برعکس، اگه افسر نگهبان بیاد ببینه که همین آقای سرباز یه چرتی زده، یه چند قدم از محیط حیطه شنار رفته، زندانش میکنن، مجازاتش میکنن، تو وظیفه کوتاهی کردی. پس ما همه مجاهدت های عالم رو بالاترین صورت انجام بدهیم، تازه نگرانیم که خدا قبول خواهد کرد یا نه. هیچ اعتماد به این عمل نیست. از این ور هم رحمت خدا رو اونقدر امید داریم که از فضل و رحمت خدا میخواهیم که به ما عطا بکنه. اگه قرار باشه به این عمل من چیزی عطا کنه، مجازاته. من دارم تمسخر کردم مثلا نماز و عبادت و قرآن و دعا و دین رو، اون چه کما هو حق و هست اون نیست که. ولذا یه حال خوف و رجایی پیدا می کند، اعتماد به رحمت خدا که اینا هیچ، اینا وظیفه مزاحمت میکنه که کوتاهی نکند، ممکنه کوتاهیاش به حساب بیاره، مزاحمت هم میشد. پس امید به رحمت خدا، اعتماد به رحمت خدا. باز روایت ما رو چه زیبا تربیت میکنه، چقدر سریع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بله صلوات فرستیم، میفرماید لا یتکل العاملون لی علی اعمالهم التي يعملونها لثوابی فانهم، خیلی این روایت، فانهم لو اجتهدوا و اتعبوا انفسهم اعمارهم فی عبادتی کانو مقصرین غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی فی ما یطلبون عندی من کرامتی و نعیم فی جناتی و رفیع درجات العلا فی جواری. مقصرین غیر بالغین، فرماد کسانی که عمل می کنند اینها نباید تکیه بکنند به عمل خودشون که از من ثواب خواهند گرفت. پس البته که اونها آنچنان جهدی کنند، آنچنان نفسشون رو به سختی بیندازند، اونم سراسر عمرشون، سراسر عمرشون در چنین حال هوایی، در سختگیری با همه به اعمالشون، اینها مقصر هستند، اینها با آنچه من از اونها خواسته بودم به اون نرسیدند، اون انجام ندادند، اونچه انتظار داشته باشند، طلبکار باشند که من برای اونها نعمت و ثواب و اجر و پاداش و درجات و اولیا، این حرفا خبری نیست. این عمل به اونجا اعتبار به انسان ندارد. ولکن به رحمتی فلیسقو و فضلی فلیرجو و الی حسن الظن بی فلیطمئنو فان رحمتی عند ذلك تدركهم و منی یبلغهم رضوانی و مغفرتی تلبسهم عفی فانی انا الله الرحمن الرحیم. خب پس در شدت آنطور، در عدم اعتماد آنطور، در امید به رحمت خدا هم اینطور. به فضل من امیدوار باشند، اعتماد کنند، رحمت من، حسن ظن به من، اگر اینها را انجام دادن اونگاه رحمت من، رضوان من، مغفرت من به اونها خواهد رسید. آقا امام حسین علیه السلام به ما این جور یاد میدهد: الهی این ظهرت المحاسن و منی فبفضلک و لک المنت علی. خدایا، البته را توضیحات مفصل خودش رو دارد، چون دیگه وقت اذان نزدیک شد، این بحثمون به عنوان سند از آیات روایات در بحث خوف و رضا که خیلی بحث مهم و قابل توجهی است. از جمله از دستور عملهایی هم که یکی دو دقیقه ای استفاده بکنیم از محضر روایات، پس جلسات قصد زشت استغفار شد و این جلسه هم استفاده میکنیم ذکر صلوات رو، که ذکر صلوات خیلی قدرت بالایی داره. چه بنده یکی دو نمونه. آقا امام رضا علیه السلام فرماید: من لم یقدر الا ما یکفر بهی ذنوبهو فلیکثر من الصلاة علی محمد و آله صلوات الله علیه و سلم، فإنها تهدم الذنوب هدما. اگر کسی گناهاش احساس شد اینقدر سنگینه، کفاره گناه‌ها رو دیگه توش مونده، هر سه میخواد جبران کنه، استغفار کنه، اقدام کنه، توش دیگه مونده، امکان قدرت برای اون ندارد، ذکر صلوات رو زیاد بکند. صلوات لازم به صلواتیم بله. البته صلوات گناه ها را حیحت محدمن منحتم می کند، یک انهدام شدنی که جدای از این انهدام های متعارفی که ما آشنا هستیم، یک انهدام خاصی. در جایی می فرماید، زیاد روایات بنده فقط تکشون رو بله می فرماید: اکثر الصلاة علی فإن الصلاة علی نور فی القبر و نور علی الصراط و نور فی الجنه. پس یکی دیگر از دستور عمل ها که بزرگان به اون خیلی عنایت دارن ذکر صلوات بدون عدد هم در طول روز، که انشاءالله برکات خاص خودش رو دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.